دیدگاه.
از دیرباز منطقه ساحلی مکران پرورش شتر شهرت داشته بدان اختصاص یافته است.
پیوست.
در پیوست این برنامه این پرسش مطرح است که دامپروری مکران چه فرصت اقتصادی میتونه برای منطقه و یا کشور باشه؟
از چند زاویه
استان سیستان و بلوچستان که بخشی از منطقه مکران هست از چند زاویه دامپروری اقتصادی داره.
صدای دریا، بوق ناوگان، آوای ماهیگیران، همهمه بازار. اینجا رادیو اقتصاد، وبگاه رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آی آر. سامانه پیام کوتاه 30,036,037. مهندس عبدالحمید سعدینی با بیش از 25 سال سابقه فعالیت در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجرایی مکران با اشاره به دام سبک و سنگین به طرح این دیدگاه می‌پردازد. پرورش دام در منطقه مکران و استفاده از تجارب مردم این منطقه به موازات تأسیس دامداری‌های مدرن چه فرصت اقتصادی برای مکران می تواند باشد.
دیدگاه.
عبدالحمید سعدینی هستم با بیش از 25 سال سابقه فعالیت اقتصادی و اداری در منطقه مکران. منطقه ساحلی مکران دارای ظرفیت‌های نهفته و آشکاری است که با برنامه ریزی و سرمایه گذاری میتوان از این ظرفیت‌ها در جهت ایجاد اشتغال، تولید ثروت و افزایش رونق اقتصادی در مقیاس ملی و محلی بهره برداری نمود. از دیرباز منطقه ساحلی مکران به پرورش دام سنگین یا به عبارت دقیق‌تر پرورش شتر شهرت داشته، به شکلی که بیشترین ظرفیت منطقه در حوزه دامداری بدان اختصاص یافته است. بدیهی است هنگامی که صحبت از گسترش دامداری در منطقه مکران به میان می آید، باید به صورت همزمان پرورش دام سنگین و دام سبک مد نظر باشد و در برنامه ریزی ها لحاظ گردد. از این رو ضرورت نگاه جامع و بلند مدت به موضوع پرورش دام در منطقه مبتنی بر روش‌های علمی و مدرن که بهره‌وری منابع را به حد اکثر ممکن برساند مورد نظر می باشد. استفاده از تجارب مردم منطقه مکران و بهره‌گیری از دانش بومی در کنار تأسیس دامداری‌های مدرن و مبتنی بر روش‌های نوین تولید باید مد نظر قرار گیرد که توسعه درونزا در این حوزه را می تواند در منطقه به همراه آورد. به هر حال این خطه زرخیز توانایی تولید بخش مهمی از پروتئین حیوانی و کمک به امنیت غذایی کشور را دارد که از این ظرفیت باید استفاده گردد. همکنون این سوال مطرح می باشد که دام پروری مکران چه فرصت یا فرصتهای اقتصادی را می تواند به همراه داشته باشد.
تاریخ مکران به درازای تاریخ ایران زمین دروازه‌ای به سوی توسعه اقتصادی. مهندس صفورا سادات حبیب‌زاده، کارشناس دام و کارشناس ارشد کشاورزی با 25 سال سابقه اجرایی در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان، در پیوست این بحث با اشاره به فرصت‌های اقتصادی دامپروری در مکران و طیور به زیرساخت‌های لازم اشاره می‌کند.
صفورا سادات حبیب‌زاده هستم، کارشناس دام و کارشناس ارشد کشاورزی با 25 سال سابقه اجرایی عمدتاً در زیر بخش دام در استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان. در پیوست این برنامه این پرسش مطرح است که دامپروری مکران چه فرصت اقتصادی میتونه برای منطقه و یا کشور باشه؟
پیوست
در منطقه مکران نظیر سایر مناطق استان و کشور، مردم از دیرباز به امر پرورش دام به صورت سنتی مبادرت داشتند. این منطقه دارای توده‌های ژنی متنوع و با ارزشی نظیر گاو دشتیاری، شتر، گوسفند و بز بلوچی، مرغ دشتیاری و حتی بیشتر از این گاومیش هم در این منطقه وجود داشته. صنعت دامپروری در این منطقه یک صنعت رو به توسعه است. در بحث تولید گوشت قرمز سرمایه گذاری ها و به تبع آن اشتغال زایی بسیار خوبی اتفاق افتاده. در زنجیره تولید گوشت میتونیم به پرورندی ها و کشتارگاه ها و بسته‌بندی ها اشاره کنیم که به لحاظ استفاده از فرصت مرزی در راستای تولید گوشت قرمز مورد نیاز استان و کشور ایجاد شدند. همچنین در صنعت طیور گوشتی هم سرمایه گذاری های بسیار خوبی در حال انجام هست و همچنین جا برای توسعه داره. واحدهای طیور گوشتی منطقه تولید بسیار مناسبی نسبت به متوسط کشوری دارند و بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در این بخش وجود داره. از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زیربخش دام در این منطقه میشه به ایجاد واحدهای پرورش دام مولد، گاو، شتر، گوسفند و بز اشاره کرد و همچنین صنایع مربوط به کارخانجات شیر و کارخانجات چرم و سالانبر. توسعه صنعت مرغ گوشتی و تکمیل زنجیره فوق در ایجاد حلقه‌های بالادستی هم از نیازهای منطقه است. از چالش دامداران و مرغداران در این منطقه با آن روبرو هستن این هست که اکثر نهادهای مورد نیازشون رو بایستی از طریق بندر امام تامین کنند و اگه این زیرساخت در بندر شهید بهشتی چابهار کامل بشه، هزینه های تولید بسیار پایین میاد و به نفع تولید کننده منطقه هست. همچنین خیلی لازمه که وضعیت جاده ها و راه های ارتباطی این منطقه با سایر نقاط کشور بهبود پیدا کنه و برای سرمایه گذاری های جدید تعیین محل های که دارای زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری هستند و همچنین تامین تسهیلات ویژه برای توسعه مناسب زیربخش دام در منطقه که باعث ایجاد اشتغال و همچنین صادرات و ارزآوری میشه بسیار مؤثر خواهد بود.
اینجا رادیو اقتصاد، وبگاه رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آی آر، سامانه پیام کوتاه 30,036,037. مکران گنجینه طلایی است در میان غروب دریا که بر تارک آن می درخشد. سواحل مکران بهترین فرصت برای واردات دام زنده از کشورهای همجوار به ویژه پاکستان و افغانستان. سید حسین حسینی جنگجو، کارشناس ارشد دامپروری با گرایش فیزیولوژی، دارای 22 سال سابقه در حوزه دامهای سبک و سنگین، از چند زاویه به بررسی صنعت دامپروری به عنوان یک فرصت اقتصادی در مکران می‌پردازد.
به نام خدا، سید حسین حسینی جنگجو هستم، کارشناس ارشد دامپروری با گرایش فیزیولوژی. دارای 22 سال سابقه کار در بخش دامپروری و در حال حاضر مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی هستم. من طی این 22 سال روی انواع و اقسام دام‌هایی که قابل پرورش بودن کار کردم، شامل دام‌های سبک و دام‌های سنگی.
از چند زاویه
به استحضار شما شنوندگان عزیز میرسونم در استان سیستان و بلوچستان که بخشی از منطقه مکران هست، نژادها و گونه های مختلف دام پرورش پیدا میکرده از سالیان بسیار دور. این نژادها شامل دو نژاد گاو بومی هست، نژاد گاو سیستانی و نژاد گاو دشتیاری، که گاو سیستانی در منطقه شمال استان و گاو دشتیاری در منطقه جنوب استان پرورش داشته. ما در استان سیستان و بلوچستان که بخشی از سواحل مکران هست، دو نژاد مرغ بومی رو هم داریم. نژاد مرغ خزک که در شمال استان پرورش پیدا میکنه و مرغ دشتیاری که در جنوب استان وجود داره. همچنین منطقه مکران میشه گفت که بیشترین تعداد شتر کشور رو داره، بالغ بر 75 هزار نفر شتر. در استان نژادهای مختلف گوسفند و بز وجود داره. نژاد بومی ما بز بلوچی هست که مویی و کرکیه و نژاد گوسفند بومیمون گوسفند بلوچیه که یکی از نژادهای شاخص کشوره. استان سیستان و بلوچستان که بخشی از منطقه مکران هست، از چند زاویه دامپروری اقتصادی داره. زیرساخت‌های بخش دامپروری در استان تقریبا میشه گفت که برای تولید گوشت کامله. تعداد کشتارگاه‌های ما 12 واحد هست و بسته‌بندی‌های گوشت ما همینطور 41 واحد. بحث واردات دام بسیار خوب کار شده و تمام زیرساخت هایی که مربوط به بحث واردات، پروار، کشتار و بعد بسته‌بندی، نگهداری و ارسال باید باشه رو در استان داریم. انشاءالله بتونیم توی بخش های بعدی در مورد تمام اینها به صورت ریز با هم صحبت کنیم. متشکرم.
نکته این است، تامین غذا که بخشی از اهداف صنایع دام و طیور محسوب می شود، جزو نیازهای اولیه زیستی به شمار می رود.
یک نکته.
در ابتدای برنامه این پرسش مطرح شد، صنعت دام و طیور به عنوان فرصت اقتصادی چگونه می تواند موجب توسعه و رشد اقتصادی مکران باشد؟ اگر بپذیریم رشد جمعیت و نیاز روزافزون جوامع بشری به غذا از یک سو و ظرفیت بسیار بالای تولیدی صنعت دام و طیور از سوی دیگر، با این اوصاف توجه به زیرساخت‌های لازم در تولید، حمل و نقل و توجه به استعداد سواحل مکران به عنوان بهترین فرصت برای واردات دام زنده میتواند موجب توسعه و رشد اقتصادی مکران باشد. الماس را جز در قعر زمین نمیتوان یافت و حقیقت را در ژرفای اندیشه. مکران، الماس پنهان ایران زمین. اینجا رادیو اقتصاد. مستند گنج پنهان، صدای اقتصاد درونزای ایران با موضوع صنعت دامپروری مکران به عنوان فرصت اقتصادی با همکاری این گروه به شما تقدیم شد. کارشناسان محتوا: مهندس صفور و سادات حبیبزاده، مهندس سید حسین حسینی جنگجو و مهندس عبدالحمید سعدینی. کارشناسان تولید: دکتر خدابخش غلامی گلفشانی، دکتر غلامرضا سرگزی، معاون بهبود تولیدات دامی، مهندس مجتبی مهرابی، مدیر روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و دکتر ماندانا زنگنه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان. و اما کارشناس محقق و پشتیبان اتاق فکر کارشناسان تولید، مهندس سید مجتبی حسینی رستمی و من مژگان اسدنیا، تهیه کننده و مستندساز. سپاس از همراهی همه شما دوستان، سپاس از همراهی صدای زاهدان و مردم خوب مکران. بدرود. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
آن روی سکه.
افزایش بودجه نظامی دولت انگلیس در شرایطی که این کشور با بحران اقتصادی بی سابقه ای دست و پنجه نرم می کند، با واکنش های زیادی در داخل و خارج این کشور مواجه شده است. در آن روی سکه به واکاوی زوایای این موضوع و پایه گزارش های منتشر شده اقتصادی خواهیم پرداخت. با انتشار خبر افزایش بودجه نظامی انگلیس، سوالات زیادی درباره دلایل اتخاذ این تصمیم دولت بوریس جانسون به ویژه در شرایط بد اقتصادی این کشور مطرح شده است. گزارش شبکه یورونیوز در این زمینه.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا به پارلمان کشور اطلاع داد دولت او در نظر دارد طی 4 سال آینده بودجه دفاعی کشور را به میزان 21 میلیارد و 800 میلیون دلار افزایش بدهد. از زمان پایان جنگ سر تا کنون این بزرگترین سرمایه گذاری لندن در حوزه های نظامی خواهد بود. نخست وزیر که از طریق ویدیو با پارلمان صحبت می کرد، در توجیه اقدام خود می گوید کشورش با چالش ها و تهدیدهای جدیدی روبروست.
وضعیت بین المللی به گونه ای که از زمان جنگ سر تا کنون بی سابقه بوده مخاطره آمیز و به شدت رقابتی شده است. هر کاری که در این کشور انجام می دهیم، هر شغل، هر کسب و کار، چگونگی خریدها و کیفیت غذاها، همه و همه به حداقل امنیت بین المللی وابسته شده. شبکه های عرضه غذا، شبکه های حیاتی و اکسیژن باید باز بمانند. همینطور خطوط کشتیرانی، اینترنت فعال، هوای سالم، کابل‌های زیردریایی قابل اطمینان و آرامش در کانال مانش.
نخست وزیر افزود بریتانیا باید مقام اول اروپا در زمینه نیروی دریایی بشود.
با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و انزوای اقتصادی این کشور منطقه اقتصادی یورو و سویی با کنار رفتن حامی و متحد دولت محافظه‌کار بوریس جانسون در آمریکا، به نظر می‌رسد این کشور باید در آینده منتظر چالش‌های بیشتری در حوزه‌های نظامی و دفاعی باشد. شبکه یورونیوز با اشاره به اختصاص بودجه نظامی جدید انگلیس می‌گوید
در میان اقلام بودجه دفاعی پیشنهادی 2 میلیارد دلار برای پژوهش‌ها در زمینه‌های پهپاد، جت‌های جنگنده نسل ششم و اتومبیل‌های خودکار اختصاص داده شده است. ایجاد آژانس توسعه هوش مصنوعی، ایجاد یک نیروی سایبری ملی و نیز یک فرماندهی فضایی جدید برای حفاظت از شبکه ماهواره‌های کشور از جمله برنامه‌های پیشنهادی دیگر دولت بریتانیا است. دولت محافظه‌کار بریتانیا به رهبری بوریس جانسون با این اقدام می‌خواهد بر نقش تازه بریتانیا در جهان پس از بریگزیت تأکید ورزد.
با انتشار آمار کاهش سرانه اقتصادی در انگلیس، اقدام دولت این کشور در افزایش بودجه نظامی نیز با انتقادات بیشتری مواجه شده است. شبکه مناطو و اشاره به این موضوع.
انتشار آخرین وضعیت اقتصاد انگلستان حاکی از افت سرانه عمومی نسبت به پایان سال میلادی گذشته است. بنا به گزارش یاد شده، سرانه درآمد سالانه خانوارهای انگلیسی چیزی در حدود 1500 پوند کاهش داشته است.
مضافاً اینکه شاخص‌های عددی نیز همگی مؤید رکود اقتصادی انگلیس در سال آینده میلادی و تنزل جایگاه اقتصاد این کشور در اقتصاد جهانی می‌باشد. مالوتو و ادامه گزارش رکود اقتصاد انگلیس.
با شتاب گرفتن حوادث و گزارشات منتشر شده درباره اقتصاد بریتانیا، به نظر می‌رسد دولت با کاهش بهره بانکی وارد عمل شده و حتی المقدور از ایجاد تورم جلوگیری کند. اما به رغم این تلاش ها کنترل روند حوادث آسان نخواهد بود و این پرسش پررنگ می شود که آیا بریتانیا سال آینده هم یکی از قدرت‌های اقتصادی جهان خواهد بود؟
به موازات بالا گرفتن انتقادات داخلی علیه سیاست افزایش بودجه نظامی انگلیس، نگرانی های اجتماعی از ناتوانی دولت در مهار رکود اقتصادی هم افزایش یافته است. بی بی سی با اشاره به دیدگاه مردم انگلیس در گزارشی در این زمینه میگوید:
اینکه آیا سیاست دولت در نجات اقتصادی بریتانیا موفق بوده یا باید جایگزینی برای آن پیدا کرد. در محله های مختلف لندن هم برای بعضی مردم عادی سوال همین است.
اقتصاد یک جنبه اساسی و مهمه. مطمئن نیستم که بشه به هیچ یک از دو حزب اصلی اعتماد کرد که بتونن ما رو از این وضعیت نجات بدن.
چالش بر سر آمار رشد و رکود در اقتصاد انگلیس به اختلافات سیاسی درباره منشأ واقعی مشکلات اقتصادی این کشور دامن زده است. بی بی سی و ریشه این اختلاف نظرها.
بریتانیا یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی در بین کشورهای صنعتی غربی رو داره و اینکه در این کشور به سرعت داره اشتغال به وجود میاد. رهبران احزاب مخالف دولت این آمار و ارقام اقتصادی را مرهون ولخرجی و استقراض می دانند.
اقتصاد رشد کرده ولی این کار با حجم زیادی از استقراض سالانه انجام شده. اندازه بدهی ملی ما دو برابر شده. عجیبم نیست یک کم رشد اقتصادی داشته باشیم.
کارشناسان صرف نظر از منشأ واقعی بحران در اقتصاد انگلیس، امروز بیش از هر چیزی از لزوم بازنگری در سیاست‌های اقتصادی این کشور سخن می‌گویند. یک کارشناس انگلیسی در گفتگو با شبکه اروپایی یورونیوز در این باره میگوید:
بحران اقتصادی که امروز با آن درگیر هستیم میراث سیستم تاچریسم است. ما به یک جامعه عادلانه، به سرمایه‌گذاری‌های بالا و با کیفیت احتیاج داریم و بدون اینها هیچ راهی برای برون رفت از بحران وجود ندارد.
به رغم همه دفاعیت دولت جانسون در افزایش قابل توجه رقم بودجه دفاعی این کشور، کمتر کسی درباره کاهش قابل توجه حجم اقتصاد انگلیس دید دارد. صدای آمریکا در این زمینه میگوید:
رکود اقتصادی در بریتانیا از آنچه در سه ماهه دوم سال جاری میلادی پیش بینی میشد سبکتر ارزیابی می شود. با این حال اقتصاددانان کاهش حجم اقتصاد بریتانیا را بی سابقه توصیف می کنند.
از آن به کوچک شدن اقتصاد انگلیس به ویژه در بحبوحی بحران شیوع کرونا، هر گونه توجیه اقتصادی افزایش بودجه دفاعی این کشور را زیر سوال برده است. رادیو فردا.
اداره آمار ملی بریتانیا میزان افت اقتصادی آن کشور در سه ماهه دوم سال، یعنی از آوریل تا ژوئن را، هنگامی که اعمال محدودیت‌های مبارزه با کرونا در بریتانیا در اوج بود، 19.8% برآورد کرده است که پیشتر 20.4% پیش بینی شده بود. با این حال تازه ترین برآوردها حاکی است حجم اقتصاد بریتانیا در حال حاضر 21.8% در مقایسه با سال 2019 میلادی کوچکتر شده و به پایین ترین سطح خود رسیده است.
انتقادات بی سابقه به افزایش بودجه نظامی دولت انگلیس به نگرانی محافل داخلی از عمیق‌تر شدن شکاف سیاسی و اجتماعی در این کشور افزوده است.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان.
Bye.